حافظ آمریکا همراه باشید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از آن تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خدافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
در تاریخ ایالات متحده آمریکا شاهد موارد متعدد نقض حقوق بشر هستیم. این موارد نقض حقوق بشر از بعد و تأسیس این کشور، یعنی زمانی که سرزمین‌های سرخپوستان را به زور از آنها گرفتند و آنها را کشتند شروع می‌شود تا زمانی که سیاه‌پوستان را به زور برای بردگی از آفریقا به آمریکا آوردند. تا قبل از قرن 20 حقوق زنان هم نادیده گرفته می‌شد و تا دهه 60 میلادی هم شاهد نقض صریح حقوق سیاه‌پوستان در این کشور هستیم. البته بعداً از لحاظ سیستمی این موارد نقض حقوق بشر اصلاح شد، ولی هنوز شاهد رفتارهای نقض حقوق بشر در رابطه با سیاه‌پوستان هستیم. حوادثی مانند قتل اریک گارنر، برونا تیلور و جورج فلوید. در بعد بین الملل هم آمریکا در نقاط مختلف جهان دست به جنگ افروزی زده و موارد متعدد جنایت جنگی و نقض حقوق بشر را داشته است. آمریکا با وجود اینکه خودش هم در زمینه حقوق بشر وضعیت مطلوبی ندارد و به بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشر سازمان ملل نپیوسته است، به دلیل آنچه که از آن به عنوان استاندارد دوگانه یاد می‌کنیم، چشم بر موارد نقض حقوق بشر از سوی همپیمانان خود می‌بندد، ولی مواردی جزئی تر از سوی کشورهای غیر دوست خودش را بزرگ جلوه می‌دهد.
شنوندگان عزیز، امشب قصد داریم در رابطه با موضوع نگاهی تحلیلی به وضعیت حقوق بشر در آمریکا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر مهدی زاکریان، استاد حقوق بشر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و استاد مدعو پیشین دانشگاه پنسیلوانیا و پاریس دو صحبت کنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگانتون هست.
خیلی ممنون از شما. فکر میکنم برای شنوندگان عزیزمون جالب باشه که در ابتدای صحبت یک تعریفی از حقوق بشر داشته باشیم. به چه چیزی حقوق بشر اطلاق میکنیم ما؟
خب قبل از اینکه من تعریف بکنم حقوق بشر چی هست به لحاظ علمی و تخصصی، یه نکته رو اشاره بکنم در راستای یه برنامه علمی در راستای بررسی افول آمریکاست. ببینید، اون چیزی که ما در دانشگاه بررسی میکنیم، کارهای علمی که انجام میدیم، کارهای علمی هستش که محقق بایستی فری آف ولیو باشه، یعنی بایستی کاملا ذهن خودش رو از هر نوع داوری، ارزش گذاری، پیش داوری خالی بکنه. اگر ما بخوایم یه پدیده، یه موضوعی رو بررسی بکنیم و با یه پیش داوری یا با یه ذهنیتی نسبت به اون ورود پیدا بکنیم، نتیجه یه تحقیق ما علمی نیست. میتونه تبلیغی باشه، میتونه به عنوان مثال یه نتیجه باشه که ما خوشمون بیاد یا مخاطبین ما خوششون بیاد یا یه نظام سیاسی خوشش بیاد، اما یه کار علمی نیست. بنابراین اون نکته‌ای که شما اشاره فرمودید رو، خب نکته ای نیست که به باور من با آموزه های علمی هماهنگی داشته باشه. برمیگردم به سوال شما، به چی میگیم حقوق بشر؟ حقوق بشر مجموعه قواعد و امتیازاتیه که توسط دولت‌ها به عنوان یک سلسله امتیاز برای مردم و به عنوان یک سلسله تکلیف برای دولت‌ها تعیین شده. به این میگن حقوق بشر. امتیاز یعنی چی؟ یعنی مردم بتونن راحت زندگی بکنن، بتونن راحت حرف بزنن، بتونن راحت کار بکنن، بتونن هم راحت تفریح بکنن. اگه بخوام علمیشو بگم، همینایی که گفتم، میشه حق حیات، حق آزادی بیان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی. مجموعه اینها خیلی ساده برای اینکه همه مردم، همه شنوندگان شما متوجه بشن حقوق بشر چیه، به اینا میگیم حقوق بشر.
درسته. هیچ کشوری رو در جهان نداریم که قطعاً 100% به اصطلاح حقوق بشر رو رعایت بکنن. در همه جا بالاخره مشکلاتی وجود داره. حالا خب به موضوع ما هم که مربوط هست، وضعیت حقوق بشر در داخل آمریکا به چه صورت هست؟
احسن، شما خیلی متشکرم، نکته علمی رو اشاره کردید. هیچ کشوری در دنیا شما نمیتونید پیدا بکنید بگید که حقوق بشرش کامل. همه با مشکل مواجه. 193 کشور عضو سازمان ملل داری. اینها به صورت دوره‌ای بایستی بیان در شورای حقوق بشر گزارش بدن درباره وضعیت حقوق بشر داخل کشور خودشون.
درست. خب
همین مکانیزمی که پیش بینی کردن نشون دهنده اینه که حقوق بشر کامل در هیچ کشوری نیست. اگر بود، اگر کامل بود که همه رو وادار نمی‌کردن بیان گزارش بدن، فقط اونهایی که مشکل داشتن رو میگفتن بیاید گزارش بدید چرا مشکل دارید. از آمریکا گرفته تا جمهوری اسلامی تا تانزانیا، فرانسه، دانمارک، همه بایستی حاضر بشن گزارش بدن، بگن ما چه کارهایی کردیم. بقیه هم میان در این مکانیزم که به مکانیزم UPR یا بررسی گزارش دوره‌ای مشهوره و معروفه، میان اونجا و گزارش میدن. سوالتون این بودش که خب حقوق بشر در آمریکا به چه صورت؟ حقوق بشر هم در آمریکا مثل بقیه کشورهاست. یه سری دستاوردها داره، یه سری موفقیت‌ها داره، یه سری ایرادها داره. با توجه به پیشینه ایالات متحده آمریکا در موضوع توجه به قانون اساسی، تفکیک قوا و همینطور رعایت حقوق شهروندی، خب یه دستاوردهای قابل توجهی داره. وانگهی در داخل آمریکا، ممکن آمریکایی‌ها در بیرون آمریکا کارهایی رو انجام بدن که از اعتدای تأسیس آمریکا، آمریکا رو ببره زیر سوال تا امروز.
درست.
ولی در داخل آمریکا یه سری دستاوردهایی داره که عرض کردم با توجه به تفکیک قوا و قانون اساسی و حقوق شهروندیش. اما یه سری کاستیایی هم داره. اینم باز از ابتدای تأسیس آمریکاست که اون کاستیا تا امروز ادامه داره. اینکه بیایم بخوایم بهشون امتیاز بدیم با یک جمله کوتاه، ما نمیتونیم یه امتیاز قطعی به آمریکا بدیم، اما در مجموع میشود گفت که آمریکایی‌ها دستاوردهای قابل توجه دارن، چالش‌های جدی هم باش مواجهن که من در طول برنامه توضیح میدم.
درسته. فکر می‌کنم یکی از مسائل مهم شاید برای هر کشوری باشه اینه که بتونن خودشون رو ترمیم کنن، یعنی اگر مشکلی می‌بینن اونو ترمیم کنن. فکر می‌کنم در آمریکا هم در دهه‌های اخیر شاهد این موضوع بودیم. خب ما در دهه 50 و 60 میلادی شاهدیم که بحث جنبش حقوق مدنی سیاهان مطرح بود، مشکلات خیلی عدیده‌ای داشتن. دهه‌های قبل‌تر از اون شاهد پدیده بودن به نام لینچ کردن، سیاه‌پوستان در ملأ عام لینچ می‌شدن، اعدام می‌شدن. مشکلات خیلی زیادی بود که خب جنبش حقوق مدنی شکل گرفت و یک سری قوانین اصلاح شدن و خب اوضاع سیاه‌پوستان بهتر شد، در حالی که هنوزم مشکلات هنوز هست، وجود داره. یا مثلا شاهدیم که چند سال پیش آقای اریک گارنر، یه سیاه‌پوست بود در نیویورک، به اصطلاح خفه شد توسط پلیس و اون افسران پلیسی که اون رو کشتن هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. ولی یه نقطه عطفی هم داریم مثل قضیه آقای جورج فلوید که بعد اون یعنی بسیار مورد توجه قرار گرفت، اعتراضات مردمی شکل گرفت و حتی اون افسران برای بی سابقه بود که محکوم شدن به قتل. و بعد اون هم شاهدیم که باز مثل افراد سیاه‌پوست، مثل برونا تیلور، مثل احمد آربری هم که کشته شدن، باز افسران پلیس به اصطلاح مورد شماتت قرار گرفتن و محکوم شدن و محاکمه شدن. این فکر میکنید آیا به نکته درستی من اشاره کردم؟ این ترمیم کردن نقش مهمی داشته در سیستم آمریکا؟
ببینید آقای هوشمند، شما یه تفکیکی کردی، یه تفکیک علمی خوب ارائه کردی، متشکرم، به این خاطر که در این دانش شما مطالعه کردی، تحصیلاتتون تو مسائل آمریکا و روابط بین الملل بوده، لذا تبلیغی بحث شما باز نکردید و علمی و تخصصی دارید به موضوع اشاره میکنید. این رو من تشکر میکنم. ببینید تفکیک شما درست، تفکیک شما اینه، میفرمایید که حقوق زنان رعایت نمیشد، یعنی تا دهه 20 تا موقع تأسیس جامعه ملل زنان حق رأی نداشتن. خب ولی اشاره هم میفرمایید که به سیاهان توجه نمیشد، یعنی تا پایان دهه 60 سیاه‌پوستا باید از در عقب اتوبوس سوار اتوبوس میشدن. این واقعیت جامعه آمریکاست. درست موردی که شما تفکیک کردید سیستماتیک بوده، یعنی نظام سیاسی آمریکا انتخابش این بوده که زنها حق رأی نداشته باشند، حقوق زنان بهش توجه نشه، حقوق سیاهان هم اصلا توجه نمیشد تا اوائل دهه 70. ما این رو به صورت سیستماتیک میدیدیم. اما مواردی رو که اخیراً اشاره کردید، نام بردید، مانند آقای گارنر، مانند جورج فلوید، اینا سیستماتیک نیست. یعنی نظام سیاسی آمریکا خواهان این نیست. اینها خطاها و اشتباهاتیه که در آمریکا وجود داره. احسن. درسته. یعنی یه پلیس داره تخلف میکنه، یه افسر داره تخلف میکنه، یه گروه دارن تخلف میکنه، یه مجموعه افراد دارن تخلف میکنه. نظام سیاسی آمریکا با چنین برخوردهای مخالفه، برای همین برخورد میکنه. اون اصطلاحی که شما نام بردید خود ترمیمی، یعنی همین، یعنی در دهه 20 و در دهه 60 رفتار با زنان و سیاه‌پوستان خلاف بوده، سیستماتیک بوده، سیستم اومده خودشو ترمیم کرده، خودشو اصلاح کرده، گفته اینا غلطه. من اگه میخوام قدرت بشم، توجه کنید آقای هوشمند و شنوندگان ما هم توجه کنند، آمریکایی‌ها اینو میگن، میگن اگر ما میخوایم قدرت بشیم بایستی شکل ما قشنگ باشه در دنیا. آمریکایی که بخواد به زنان لگد بزنه، سیلی بزنه، حقوق زنان رو توجه نکنه، سیاها رو از در عقب اتوبوس سوار بکنه، تو دنیا جذابیت پیدا نمیکنه. اومد خودش رو ترمیم کرد. من دارم یه جمله خیلی مهمی رو میگم. من میگم آمریکایی‌ها ذاتاً جوهرن به این نتیجه نرسیدن که بایستی به حقوق زنان و به حقوق سیاهان توجه بکنیم. همین رو هم بر اساس یک سیاسته، بر اساس یک هوشمندیه، میگه اگه من میخوام قدرت بشم باید این کارا رو بکنم و این کارا رو کرد. اما نتیجهش چیه؟ من دارم میگم انگیزه شون انگیزه هژمونیک بوده.
درست.
انگیزه الهی و انگیزه انسانی و حقوق بشری نبوده. اما نتیجهش چی بوده آقای هوشمند؟ نتیجهش این بوده که زنها حق رأی پیدا کردن. یعنی نتیجهش خوب بوده، برای مردم خوب بوده. نتیجهش این بوده که یه سیاه‌پوست میشه وزیر خارجه، یه سیاه‌پوست میشه رئیس جمهور آمریکا، سیاه‌پوستا در جامعه آمریکا حضور دارن. و به خاطر اینکه این هژمونی آسیب نبینه، امروز هم آمریکا سردمدار حقوق بشره. اگر اتفاقی بیفته جلوی مأمور خاطی وامیسته و میگه اینها خطاست، محاکمه هم میکنه، مجازات هم میکنه.
بررسی تاریخ اصلا برای اینه که کشورها از سرنوشت یکدیگر عبرت بگیرن و استفاده بکنن.
بله.
فکر میکنم این کیسی هم که شما فرمودین، قضیه جورج فلوید، خیلی شاید مفید باشه. اونم به این دلیل که به خاطر اشتباه یک مأمور پلیس که زیاده روی کرد و اون اصطلاحاً عمل چوک هولد یا خفه کردن رو انجام داد، در حالی که میتونست این کار رو انجام نده،
یعنی ضرورت نداشت. بله.
فلود یک جرم کوچیکی مرتکب شده و میشد بازداشت بشه، ولی خب اون شخص به دلیل دیدگاه نجات پرستانه که داشت این جرم مرتکب شد. اگر بررسی کنیم میبینیم که در اون مقطع هم ایالات متحده با نارامی‌های بسیار زیادی روبرو شد، یعنی از لحاظ به اصطلاح جمعیتی که اومده بودن خیابون، جنبش بلک لایوز متری که مطرح شده بود، و حتی اونجا هم شاهدیم که اقدامات خشونت آمیز رخ میداد. یعنی یه عده به اصطلاح میتونیم بگیم اراذل یا افرادی بودن که به مغازه های مردم حمله میکردن، آتیش میزدن و اینا. ولی نکته که خیلی مهم هست که شاید واقعا دیگر کشورها هم بتونن از این تجربه استفاده کنن، این بود که رسانه نقش بسیار مهمی ایفا کرد. یعنی ما شاهدیم که رسانه های داخلی آمریکا مثلا CNN، MSNBC، ABC، شاهدیم که کاملا بدون هیچ گونه خط قرمزی این اتفاقات رو پوشش دادن.
بله.
و سیاه پوستان رو دعوت میکردن، معترضین رو مخصوصا رهبران جنبش بلک لایوز متر رو دعوت میکردن، اونا حرفاشون رو میزدن و همین شاید موجب شد که سیستم قضایی آمریکا و حتی پلیس اون شهر هم شاهدیم که پشت اون مأمور قرار نگرفتن.
بله.
خیلی نقش داشتن. شما فکر میکنین نقش رسانه اینجا چی هست و چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟
ببینید، مردم میبینند چیزی که در رسانه به عنوان یک اصل تعریف میشه اینه، میگه اگر ما حقایق آن چیزی که مردم میبینن رو به مردم منعکس نکنیم، بازتاب ندیم، مردم دیگه ما رو نگاه نمی کنن، خودشون توی صحنه میبینن. امروز هم میدونید ابزارهای اطلاع رسانی فراوان شده به لطف انقلاب ارتباطاتی، شما انواع رسانه های مجازی در دسترس شماست، بنابراین مردم هم حضوری میبینن، واقعیت ها رو دارن میبینن، هم توسط خود شهروندان در اختیارشون قرار میگیره. بنابراین رسانه ها امروز در دنیا، در گذشته هم رسانه های حرفه‌ای همین کارو میکردن، جعل واقعیت نمیکنن، همراهی با واقعیت میکنن، یعنی واقعیت رو بدون اینکه اندکی درش دست ببرن منعکس میکنن. منتها تفسیر که میخوام بکنن، تحلیل که میخوام بکنن، توی تفسیر و تحلیل جهتگیری یا هدایت ذهن شنونده، بیننده، مخاطب رو مد نظر قرار میدن که به چه سمتی هدایت، به چه نتیجه‌ای هدایت بشه. به عبارتی شما اگه میرید مدرسه، ممکنه که فقط درباره علوم به شما درس بدن به یه بچه مدرسه ای، اما همون معلم میتونه سوق بده این علوم رو در راستای بکارگیری صلح، یا در راستای بکارگیری پیشرفت یک کشور، یا در راستای بکارگیری نفع شخصی. اینجاست که اون رسانه هم میتونه این نقش رو ایفا بکنه. رسانه های ایالات متحده آمریکا نقش اولشون این بود، توجه به حقوق مردم، برای اینکه بتونه مخاطب بیشتری پیدا بکنه. به همین خاطر بحث رعایت حقوق بشر رو بزرگ کردن. دوم، اصلاح نظام سیاسی آمریکا در مداخلات پلیس هنگام جرم، یعنی به این موضوع به شدت توجه کردن که این مسئله دیگه در آمریکا تکرار نشه و سبب این نشه که نظام سیاسی آمریکا اون شکلی یا اون جذابیتی که برایش ساخته شده آسیب ببینه. در این راستا عمل کردن و به نظر منم رسانه‌هایی بودن که درست عمل کردن، تأثیر خودشون رو هم رو مخاطبین خودشون گذاشتن.
درسته.
و همون نقش و حضور رسانه‌ها سبب شد که به جای اینکه مطالبات مدنی مردم آمریکا در موضوع توجه به حقوق سیاهان، در موضوع اصلاح رفتار پلیس، به جای اینکه تشدید خشونت بشه، به کاهش خشونت منجر شد. تدبیر رسانه‌ای، تدبیر پلیس، تدبیر نظام سیاسی در آمریکا سبب ساز این شد که دولت آمریکا با بحران‌های بزرگتر و سریالی مواجه نشه. بحران‌ها تبدیل بشه به فرصت برای جامعه آمریکا. فرصتی که برگرده بگه که من اینا رو محاکمه کردم، پلیس رو هم اصلاح کردم، دارم کار خودم هم انجام میدم، یه نظام سیاسی هستم که میتونم بحران رو حل بکنم بدون اینکه معترضین من هم خشونت بیشتر به کار ببرن. خب شما میدونه در ایالات متحده آمریکا، در بسیاری از ایالتها سلاح به آسانی در دسترس مردمه. خب شما ببینید کنترل چون این کشوری و خب نوع فرهنگ سیاسی آمریکا رو هم شما دیدید در اعتراضی که در کنگره وجود، یعنی حمله‌ای که به کنگره به وجود اومد پس از عدم رأی آوری ترامپ. خب وقتی چون این فرهنگ حاکمه، مدیریتش طبعا سخت‌تره، خیلی سخت‌تر در مقایسه با ایران، خیلی سخت‌تره. خب چه شد که تونستن به نتیجه برسن؟ رسانه‌ها در راستای یک چیز درست، انتقال شعارهای درست، گفتم مردم چی میخوان، حرفشون چیه، مخاطبشون کیه، به کی اعتراض دارن، کیا رو مقصر میدونن، چه چیزایی بایستی اصلاح بشه، اینها رو سریع رسانه ها منتقل کردن. نظام سیاسی آمریکا رو هم اینا رو شنید، اصلاح کرد و توانست از این بحران عبور. این به این معنی نیست گفتم عبور کرده، آمریکاش مشکلی نداره، بازم مشکل دارم، ولی از مشکلات بدین صورت عبور میکنه.
ممنون شنوندگان عزیز، با موضوع نگاه تحلیلی به وضعیت حقوق بشر در آمریکا در خدمت جناب آقای دکتر زاکریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و استاد مدعو پیشین دانشگاه پنسیلوانیا و پاریس دو هستیم. در قسمت اول گفتگو در رابطه با وضعیت حقوق بشر در داخل آمریکا صحبت کردیم و اقداماتی که حکومت آمریکا در رابطه با خودترمیمی و توجه ویژه به رسانه‌ها دارند صحبت کردیم. آقای دکتر، فکر می‌کنم که در ادامه اون صحبتی که داشتیم این نکته هم اشاره بکنیم که رسانه‌ها خب نقش خیلی کلیدی داشتن و موجب به اصطلاح مردم بهشون اعتماد داشتن در اون قضیه فلوید و قضایای مشابه. خب شاید واقعا به خاطر این بوده که رسانه‌ها بدون هیچ گونه خط قرمز وقایع رو پوشش میدادن. من یادمه که در همون مقطع ما شاهد بودیم که اقدامات اشتباه دیگه و خودسرانه دیگری هم از سوی مامورای پلیس انجام میشد در رابطه با تظاهرات جورج فلوید در اعتراض به مرگ فلوید. مثلا مثل اون اقدامی که در اگر اشتباه نکنم در نیویورک بود که مامور پلیس که سوار ماشین بود میره توی جمعیت، یا یک جای دیگه دو تا افسر پلیس بودن که یک پیرمردی رو هول میدن و میفته دقیقاً خون از سرش جاری میشه. اینها رو رسانه پوشش داد و مردم اینا رو دیدن. فکر میکنم که وقتی مردم شاهد این بودن که رسانه بدون هیچ خط قرمز اینها رو پوشش میده، دیگه مردم آمریکا نیازی به این ندارن که رسانه اپوزیسیون رو دنبال بکنن. یعنی قطعا مردم آمریکا به دنبال برای این که بدونن چه اتفاقی در خیابون افتاده و یا اگر انتقادی از حکومتشون دارن، راشاتوده رو نگاه نمی کنن، همون CNN و MSNBC رو نگاه کنن کافیه. اینو هیئت حاکمه آمریکا به چه صورت به این قضیه رسیدن که رسانه شون انقدر قدرتمند و بدون خط قرمز داره پوشش میده اخبارو؟
برای اینکه در قانون اساسی آمریکا و همینطور جزء تعهدات اصلی دولت آمریکا آزادی بیانه، منتها مشروط به اینکه اون حرف نره به سمت ادعایی که قابل استناد و قابل استدلال نباشه. مثلا شما تهمتی بزنید مدرکی نداشته باشید، قابلیت پیگیری داره. این آزادی بیان یکی از دستاوردهای بزرگیه که جامعه آمریکا اون رو داره و به ویژه در حوزه رسانه. چرا موفق ترین رسانه های دنیا، چه نوشتاری یعنی مکتوب، چه دیداری یعنی ماهواره‌ای، خب اینا رسانه هایی هستن که در آمریکا وجود دارن. این قولهای رسانه‌ای و خبرگزاری دنیا از بریتانیا که رویترز بوده، شما میبینید کوچ کرده و اومده در آمریکا. این برمیگرده به بحث آزادی بیان و انتقال درست و صحیح اطلاعات. خب انجام این کار به جای اینکه سبب ساز ضعف بشه که مثلا بگن حالا نقاط ضعف ما یا خطاهای نظام سیاسی ما رو دارن رسانه‌ها نشون میدن، خیر، اینها رو به عنوان یه فرصت دیدن و گفتن ما میتونیم فیدبک های عملکرد غلط نظام سیاسی خودمون رو با فعالیت رایگان رسانه ها اصلاح بکنیم. در واقع نظام با فیدبکی که از رسانه داره میگیره خودشو داره اصلاح میکنه و قدرتمندتر میشه، یعنی جامعه پویاتر و قدرتمندتر داره میشه. وانگهی نکته رو هم شما اشاره کردید، شما گفتید که اگر اینجور نبود کوچ میکردن به سمت رسانه های اپوزیسیون آمریکا، یعنی نگاه میکردن ببینن اتحاد جماهیر شوروی چی میگه، یا نگاه میکردن ببینن رسانه‌های مخالف آمریکا چی میگن، در حالی که شما میبینید آمریکایی‌ها اعتماد جدی به رسانه‌هاشون دارن، به گونه ای که همین اعتماد به رسانه سبب ساز این میشه که واترگیت رخ بده. همین اعتماد به رسانه ماجرای ایران کنترا رو به وجود میاره. همین اعتماد به رسانه مشکل برای ترامپ به وجود آورده بود.
یعنی در واترگیت شاهدیم که دو خبرنگار روزنامه واشنگتن پست با افشاگریشون رئیس جمهور وقت مجبور به استعفا کردن.
مجبور به استعفا کردن، یا خود ترامپ مجبور شدش خیلی از جملات خودش رو اصلاح بکنه به خاطر فعالیتی که رسانه‌ها در موضوع زنان، افشای نوار صوتیش چقدر براش هزینه بر بود، یا در موضوع مکالمه‌ای که با رئیس جمهور اوکراین داشت، یا در موضوعات دیگه‌ای که مسائل اسنادش و خیلی مسائل مالیاتیش، همه اینها سبب ساز این شد که ترامپ خودش رو جمع جور بکنه. یعنی یه رئیس جمهور احساس اینو نکنه که یه دیکتاتور به تمام معنایی که هر چی میخواد به مردم آمریکا میتونه بگه، بقیه نه دانشگاهیان نه دانشجویان نه رسانه‌ها هیچ کی چی نمیفهمن، فقط این خودش یک نفر همه چی رو میفهمه. ترامپ مجبور شدش خودش رو وفق بده با خواسته ملت آمریکا. دلیل حضور مؤثر رسانه‌ها. آزادی بیان سبب میشه نظام سیاسی خودش رو اصلاح بکنه، سبب میشه فساد اقتصادی کنترل بشه، سبب میشه استقلال دستگاه قضا تضمین بشه، یعنی قوه قضاییه در آمریکا نمیتونستش، اگر هم غالباً هم قضات آمریکا میخواستن نمیتونستن پلیسی که فلوید رو میخواست خفه بکنه یا خفه کرده نمیتونستش تبرئه بکنه. این فشار رسانه‌ای که به وجود اومد اونو وادار میکنه که در قانون و در اجرای قانون دقت بیشتری داشته باشه. اینجاست که حتی در دانشگاه، یعنی اگر فضای رسانه‌ای ما فضای آزادی باشه، دانشگاه‌های ما میتونن اصلاح بشن. یه وزیر دفاعی آلمان داشت، حالا بحث ما آمریکاست ولی این رو به عنوان مثال دارم میگم، یه وزیر دفاعی آلمان داشت، پایان نامه دکترایی نوشته بود، یک یا دو خط از پایان نامش برگرفته از منبع دیگه ای بود، رفرنس نداده بود. ایشون نامزد بود برای صدر اعظمی آلمان، یعنی تا این اندازه کارش موفق بود. رسانه ها این رو منعکس کردن، مردم آلمان، افکار عمومی آلمان گفتن ایشون دزدی کرده، سرقت کرده، مجبور شده این وزیر دفاع استعفا بده. به این میگن قدرت رسانه در اصلاح یک جامعه. کشور رو گره میزنن با خود کشور، میگن منافع ملی این کشور.
درسته، همین موجب میشه که اون سیاستمدار حواسش رو بیشتر جمع بکنه دقیقا. که دست به فساد نزنه، چون اگه بزنه رسانه افشا میکنه،
رسانه افشا میکنه، نمیتونه از قانون اساسی تخلف بکنه، نمیتونه دست تو جیب مردم بکنه، نمیتونه بدبستون بکنه، نمیتونه نامه توصیه نامه بنویسه، رانت بده، رانت بگیره، اختلاس بکنه. اینا رسانه، چشمان رسانه بازه و این موهبتیه که میتونه برای جوامع آزاد و برای ملت‌های مستقل وجود داشته باشه.
درسته. یکی از خب ما در صحبت‌ها اشاره شد موارد جدی نقض حقوق بشر که در داخل آمریکا اتفاق افتاده. و اتفاقا اگر وضعیت حقوق بشر رو در جهان بخوایم بررسی بکنیم، آمریکا وضعیت چندان مناسبی نداره. یعنی خیلی از کشورهای اسکاندیناوی وضعیت بهتری دارن قطعاً. خب یکی از مصادیقی که در آمریکا شاهدیم که نقض میشه و صدای بسیاری از سیاستمداران خودشون رو هم در آورد و انتقاد میکنن، وضعیت زندان‌های آمریکاست. یعنی فکر میکنم بیشترین سرانه زندانی آمریکا داره و قسمت عمده از اونها هم سیاه‌پوست هستن، که خب البته به دلیل اینکه سیاه‌پوستان خب فقر بیشتری دارن و بیشتر جذب یه سری اقدامات خلافکارانه میشن. حتی همین بحث خورده فروشی ماریجوانا هم موجب شده که خیلی از این زندانیا سیاه پوست باشن و یکی از دلایل افزایش جمعیت زندانیان آمریکا همینه. و نکته دیگه هم که وجود داره که من خیلی از سیاستمدارای دموکرات رو شاهدیم که اعتراض میکنن به این قضیه، اینه که زندانهای آمریکا بعضی از زندانها خصوصیه و حتی شاهدیم یک هماهنگی بین اون زندان و ماموران پلیس هست برای اینکه بتونن زندانی بیشتری جمع بکنن. حتی این رو به چه صورت شما میبینید؟ یعنی میتونن با اصلاحاتی که دنبالشن اینو انجام بدن، یا اون سیستم انقدر قویه که این اجازه رو نمیده بهشون؟
ببینید، کشوران که رکورد داره تعداد زندانیان در دنیا، آمریکا، چین و بیشترین تعداد زندانی رو با توجه به جمعیتشون دارا هستن. خب در آمریکا وضعیت به مراتب سخت‌تر و دشوارتر هست. چرا میگم به مراتب سخت‌تر و دشوارتر؟ برای اینکه جرائمی که در آمریکا صورت میگیره جرائم وحشتناک و گاه جرائم بسیار فاحشیه، مانند قتل، مانند سرقت و موارد بسیار بسیار فراوان. کاری که در آمریکا درباره زندان‌های آمریکا انجام دادن کاری قابل توجه در اصلاح زندان، اینکه زندانیان چه جوری زندگی بکنن، چه امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره، تربیتشون. اما به هیچ عنوان نزدیک به استانداردهای حقوق بشری نیست. یعنی شما اگه بخواید با زندان‌هایی که در اسکاندیناوی وجود داره یا در نیوزیلند وجود داره مقایسه بکنید، به هیچ عنوان این مقایسه صحیح نیست.
درست.
آمریکا با مشکلات جدی در مسئله زندان‌ها مواجه هستش. ما اینو نمیتونیم انکار بکنیم. فلزا من نمیتونم اینجا برگردم و بگم که در حوزه زندانیان و زندان‌ها آمریکا موفق. خیر، بایستی بگیم نمره‌شون نمره خوبی نیست در دنیا و جز کشورهای ضعیف هستن. اما اینکه آیا اراده وجود داره در ایالات متحده آمریکا که نظام زندانی و زندانیان، حقوق زندانیان رو اصلاح بکنه، این اراده به صورت جدی وجود داره و حقوقدانان آمریکا تو این حوزه به جد دارن کار میکنن. در دانشگاه خوب آمریکا تو این حوزه مقالات و مطالب خیلی خوبی نوشته و اساتید به شدت فعالن. چند تاشون از همکاران خود من هستن و من خودم هم اونجا در حوزه حقوق بشر درس دادم. یکی از مسائلی که مورد توجهشون بود این بود و اونها نگاهی که میکنن اینه: کاهش جرم در درجه اول